جامعه سیاسی تلقی شده. هم در آموزه‌های اسلامی اینطوری بوده که آیات و روایت فراوانی در این مورد وجود داره که اصلا شاید اگه همین رو بحث بکنیم شاید یک جلسه طول بکشه
ده.
که اصلا محبوب ترین بنا در پیش خداوند خانواده است، نهاد ازدواج هست که حضرت پیامبر فرمودن. خیلی خوب، در بحث قانون اساسی ما مقدمه قانون اساسی و اصل دهم قانون اساسی به روشنی اهمیت خانواده رو در نظام اسلامی روشن کردم. من براتون عرض میکنم در مقدمه قانون اساسی ذکر شده خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمین ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است یک اصل اساسی است و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.
وظیفه گذاشته بر عهده
از وظایف حکومت اسلامی. این مقدمه قانون اساسی. اصل دهم قانون اساسی میگه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است. همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده یک، پاسداری از قداست آن دو، و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. از این واضح در دیگه سه این نکته رو دارم. ببینید این در جهت به اصطلاح قانون اساسی خودم.
درست.
از منظر اندیشمندان غربی اگر بکاویم، ژان بود یکی از نظریه پردازان معروف غربیه که در بحث حکمرانی نظریات زیادی داره، معتقده که خانواده نهاد بنیادی جامعه سیاسی است. هگل حتی معتقده که این خانواده است که به تدریج جامعه رو میسازه، فرد رو از حالت فردی تبدیل به یک فرد اجتماعی میکنه و جامعه پذیر میکند. این به عنوان خانواده نهاد و مبنا. در بحث بعدی ببینه فقط من اهمیت خانواده رو از منظر حاکمیتی میگم، از منظر دیگه اصلا کاری ندارم،
به مباحث
اجتماعی و فردی و فرهنگیش ندارم. اهمیت دوم خانواده و رابطه اون با جمعیت و امنیته. یعنی شما اگر دقت بکنید فرزندآوری و تولید نسل و بقای نسل و جمعیت دست خانواده است.
بله.
تنها نهادی که در جامعه تولید انسان میکنه و جمعیت اون کشور رو میسازه خب خانواده است.
بله.
توازن و پایداری جمعیت با خانواده است. کیفیت جمعیت با خانواده است. خب اگر این اختلالی پیش بیاد در جمعیت که فقط از یک نهاد برمیاد، اون هم خانواده، در واقع این جمعیت میتونه بر بیاد، پیامدهای امنیتش رو شما نگاه بکنید. از منظر نظامی و دفاعی این جامعه فرسوده میشه و دچار اختلال میشه. یک، از منظر تولید نیروی کار دچار اختلال میشه. بله. و مشکل پیدا میکنه. از منظر در واقع سالمندی شما حساب بکنید تبدیل میشه به یک جامعه مصرف کننده و این کشور فقیر و فقیرتر میشه، مجبور میشه همیشه باید مصرف بکنه.
بله. بله.
ما یه پژوهشی به اصطلاح داشتیم، البته یکی از نهادهای دیگه بود منتها ما استفادهش میکردیم. در یک پژوهش کارشناسان امر جمعیت رو به عنوان یک تهدید و چالش امنیتی برای کشور با 97 امتیاز برآورد کردند. یعنی جزو امنیت‌های استراتژیک هست برای کشور ما. غیر از اون تغییرات هویتی، روحی، روانی و سبک زندگی که اتفاق میفته در اثر کاهش جمعیت و کاهش فرزندآوری در خانواده ها خودش خیلی تهدیدزا هست. ضمن که در آینده شما دقت کنید ما مجبور بشیم نیروی کار وارد بکنیم از کشورهای خارجی، مثلا اندونزی، مثلا افغانستان و یا سایر کشورهایی که خب کشورهای خوبی هم هستن، ولی همین نیروی کار وارد کردن خودش یک سری هزینه هایی برای کشور تولید میکنه و مباحث امنیتی. در باب اهمیت، اهمیت سوم رو من عرض بکنم، خانواده واحد اولیه تشکیل حکومته. هم طبق نظریه پردازان که عرض کردم ژان بودن رو، همین که اگه دقت بکنید جالبه که حکومت اولیه پیامبر اکرم در یثرب و مدینه النبی از تشکیل 12 قبیله است. قبیله واحد بزرگتر خانواده است دیگه.
بله.
و به اصطلاح به این میگن حالا دولت قراردادی، دولت قرارداد با قبائل و پیمان مدینه و غیره. میخوام بگم که اگر دقیق بشیم خانواده واحد کوچک تشکیل حکومت اسلامی هم هست. نقش خانواده در اقتصاد جامعه، هم مصرف هم تولید. شما نگاه کنید که الان به خاطر تغییر شرایط خانواده ها دیگه اکثر مصرف حالت مصرفی پیدا کردن، قبلا تولیدگرا بودن.
درست.
و بلد این اختلالاتی که در بحث پیدا میشه اگر خانواده دچار اختلال بشه، حالا بحث جامعه پذیری اینا رو هم سر جاش میذاریم. با این حساب چرا دولت نباید در امر خانواده ورود بکند به جهت حمایت، تنظیم رابطه، تنظیم به اصطلاح جایگاه و غیره؟ حالا من در بحث علل و عوامل به این بحث خواهم پرداخت. یکی از این بحثایی که عرض دارم هست اینه که یکی از دلایلی که الان خانواده به این وضع مبتلا شده فقر حقوق عمومی در جامعه است و عدم نگاه حقوق عمومی به بحث خانواده است. آقای دکتر به خوبی این بحث رو شروع کردن و من تشکر میکنم واقعا از آقای دکتر هدایت نیا به خاطر پرداختن به این بحث مهم.
درست.
نگاه حقوق خصوصی به خانواده، فروکاستن بحث در واقع خانواده به فرد و اینکه خانواده رو یک نهاد در نظر نمیگیره، دولت با افرادش سر و کار داره، با پدر سر و کار داره، با مادر، زن، فرزند، و خانواده رو طرف حساب قراردادش قرار نمیده، یکی از معضلات که بعدا بهش بیپردازن.
درست. خب خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر محمد تقی دشتی، رئیس مرکز پژوهشی مبنا. اما آقای دکتر هدایت نیا، شما نکات تکمیلی داشتید در توضیح صحبت های آقای دکتر دشتی، بفرمایید.
اگر اجازه بدید عرض بکنم، البته فرمایشات ایشون بی عیب و بی نقص، ولی من میخوام تکمیلش بکنم.
بله.
این که از نظر فقه اسلامی و منابع فقه ما، یعنی قرآن و سنت، چه دلیلی وجود داره که دولت باید در حوزه خانواده مسئولیت‌هایی رو بر عهده بگیره؟ جناب عالی تعبیر دخالت دولت کردید. دخالت دولت در خانواده یکی از شاخه‌های بحثه و به اعتقاد ما مهمتر تعهدات دولت و مسئولیت های دولته. یعنی حقوق عمومی به دو بحث میپردازه، یکی اینکه دولت چه تعهداتی داره و دیگه اینکه قلمرو یا اختیارات دولت در مداخله گری چیه. اینو باید از هم جدا کرد. ما بعدها اگه لازم شد، حتما لازم میشه، در مورد گزاره هایی که در قرآن و سنت وجود داره مطالبی داریم، اما الان من از نظر حقوقی میخوام چند تا نکته عرض بکنم. غیر از مقدمه قانون اساسی که قرائت فرمودند و غیر از اصل دهم که قرائت فرمودید، در اصل 42 بند نخستش در مقام تعریف مسئولیت‌های دولت، قانون اساسی میگه تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. مستظر که قانون اساسی معمولا وارد مسائل کلی و کلان میشه و این قانون اساسی مکررن داره راجع به مسائل خانواده و نیازهای آن حرف میزنه و دولت را، یعنی حاکمیت را، مسئول میشناسه، معنیش این است که قانون اساسی برای خانواده اهمیتی قائله. در اصل 21 قانون اساسی باز موضوع حقوق زن را پیش کشیده که در دلش مباحث حقوق خانوادگی زن را پیش میکشه. میگه دولت موظف است، این باز اینجا تاکید موظف است، حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد. بند شماره 2 میگه حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان
بی سرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. من عرض کردم منظور ما دولت قوه مجریه نیست، اینم یکی از شماره هاشه، چون ایجاد دادگاه صالح وظیفه قوه قضاییه است. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
درست.
ملاحظه کنید اینا وظایف حاکمیتیه. چند تا نکته من از منظر حقوق بین الملل یا اسناد بین المللی بگم، شاید برای بسیاری از شنوندگان این برنامه جالب باشه که من بگم در اسناد بین المللی حق تأهل در شمار حقهای بشری قرار گرفته.
دوست.
تأهل خانواده داشتن که دولت‌ها باید حد اعلای حمایت از اون رو انجام بدن
برای تشکیل خانواده،
کلن خانواده. من چند تا سند برای عزیزانی که علاقمند به این بحث هستن عرض بکنم. ما دو تا میثاق بین المللی داریم که از قضا جمهوری اسلامی ایران، البته ایران قبل از انقلابش ملحق شده بود به عنوان یک سند بین المللی، کشور ما به اون ملحق شده، یعنی مجلس این رو قانون کرده و مثابه قانون داخلی باید اجرا کنه.
درست.
یکیش میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیه که در تاریخ 16 دسامبر 1966 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده و سال 45 شمسی ایران بهش ملحق شد.
درست.
اون وقت تو این سند در ماده 23 بند نخستش میگه خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد. سند دیگر میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که در همون تاریخ توسط سازمان ملل تصویب شده و در همون تاریخ، یعنی سال که من عرض کردم 1345 شمسی معادل سال 1966 میشه که سازمان ملل تصویب کرده، بله. مجلس شورای ملی ایران که حالا شده مجلس شورای اسلامی سال 54 اینو شاید نیاز به اصلاح داشته،
بله.
سال 54 سند دومی که مجلس تصویب کرده میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگیه. اینجا تعبیر قشنگتره، میگه که در ماده 10 تو بند نخست میگه خانواده که عنصر طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت به حد اعلای ممکن برخوردار گردد.
تأکید بسیار عجیبیه،
به حد اعلای ممکن، یعنی حق خانواده است که دولت از او حمایت کنه، به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را بر عهده. ببینید این تصریحات واضح در حقوق داخلی، در اسناد بین‌المللی که حالا من عرض خواهم کرد که در قرآن کریم آیاتی وجود داره که از اون یا به صراحت یا تلویحاً مسئولیت‌های دولت اسلامی رو در قبال خانواده‌اش استنباط میشه. افزون بر این روایات فراوان،
درست،
روایات فراوانی که به ویژه در حوزه حمایت اقتصادی از خانواده‌های بی سرپرست و بد سرپرست، حالا بعد من انشاءالله تو برنامه دیگه خواهم گفت، مثلا حمایت دولت از بدهکاران مهریه،
بله، که الان هم مبتلا به تو جامعه ما
بخاطر این بحث مهم روزی ما، بله. آمار زندانیان مهریه‌مون کم نیست و اساسا سازوکار حمایت مردم، فقط مردم وظیفه دارن، نهادهای اجتماعی وظیفه دارن، ولی دولت هم این وسط وزیفه. البته شاید این جمله رو اسخای میکنم، عرضم تمامه، شاید شنونده عزیز بگه خب دولت قرار است کجا اینا رو تامین مالی کنه، منابع مالیش کجا پیش بینی شده، همه اینا رو ان شاء الله ما توی برنامه‌مون اگر خدا کمک بکنه که خواهد کرد ان شاء الله، یعنی امیدوار هستیم به تدریج ما اینا رو مطرح
کنیم. ممنون و متشکرم. حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر فرج الله هدایت نیا، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و همچنین آقای دکتر محمد تقی دشتی رئیس مرکز پژوهشی مبنا. یه رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم قبل از اینکه بریم بیرون. من خدمت عزیزان شنونده عرض کنم که برنامه فقه پویا دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 14:50 دقیقه تقدیمتون میشه. ما امروز و فردا و پس فردا در سه برنامه‌ای که در خدمتون هستیم به بررسی فقهی و حقوقی مناسبات دولت و خانواده می‌پردازیم. همچنان همراه ما باشید.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست.
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
عزیزان شنونده، برنامه فقه پویا رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. بررسی فقهی و حقوقی مناسبات دولت و خانواده موضوع این برنامه است و از دو بزرگوار، دو استاد ارجمند، آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا و آقای دکتر محمد تقی دشتی در این مورد بهره‌مند میشیم از فرمایشاتشون. اما در ادامه بحثمون با آقای دکتر محمد تقی دشتی بحث رو ادامه میدیم. آقای دکتر، دولت وظایفی داره که در بخش قبل هم از شما شنیدیم و هم از آقای دکتر هدایت‌نیا، اما به هر حال در دولت‌های مختلف، کاری به دولت فعلی نداریم، کلن از بعد از انقلاب که این قانون اساسی تصویب شده و این وظایف بر عهده دولت قرار گرفته، جاهای دولت‌ها کوتاهی کردند و به وظایفی که بر عهده‌شون بوده عمل نکردند. رهاورد این کوتاهی کردن و عمل نکردن به وظیفه در جامعه چی بوده و برای خانواده چه مشکلاتی درست کرده؟
بله، در واقع مسائل و مشکلات نهاد خانواده در ایران الان در چه شرایطی قرار داره این رو بیان بکنیم. ببینید، در وهله اول من حالا مرحله بندی میکنم، در تشکیل نهاد خانواده، در استمرار بس نهاد خانواده، در ایفای نقش و در مرحله فروپاشی چه وضعیتی حاکم هست. قطعا آقای دکتر هدایت‌نیا بیشتر و بهتر از من واقف هستن چون حوزه تخصصشون نهاد خانواده است. ما حالا در مرکز پژوهش مبنا در بحث خانواده همچون پژوهش‌های خوبی داشتیم، در طرح تحکیم نهاد خانواده رو هم ارائه کردیم. مطالبی رو عرض می‌کنم ولی خیلی باید خلاصه عرض بکنم.
بله.
اولین مسئله بحث تأخیر در ازدواج، کاهش ازدواج و تجرد در واقع هست که همشون تشکیل میده مسئله رو به نام اختلال در شکل گیری نهاد خانواده.
درست.
خب شما میدونید سن ازدواج به شدت بالا رفته، الان دیگه بالاتر از 35 برآورد میشه در پسران. مجرد زیستی خیلی زیاد شده، دیگه درصدی از جوانان به زندگی مجرد روی آوردن، قصد ازدواج هم ندارند.
بله.
بعد ازدواج سیاهی که حالا بعضا میگن ازدواج سفید، من میگم ازدواج سیاه.
ازدواج هم نیست های دکتر.
آره. همباشی، حالا دکتر فکرم لفظ همباشی رو بهتر میپسندن. حالا رابطه سیاه دیگه، حالا به قول شما اینها خب کثرت پیدا کرده، روابط نامشو کار ندارم. شکلگیری نهاد خانواده به شدت الان دچار اختلال هست.
بله.
باز امسال هم فکر کنم در بحث آمار کاهش ازدواج رو داشتیم. در بحث بعدی که زندگی مشترک حالا اگه شروع بشه، ما ضعف‌های بسیار زیادی در مهارت‌های زندگی داریم که اینها خانواده رو دچار مشکلات اساسی میکنه. ببینید ضعف در مهارت زناشویی، که دکتر میدونه قسمت قابل توجهی از طلاقها به خاطر به اصطلاح نادانی و عدم مهارت در زناشویی. ضعف در به اصطلاح حل مسائل، حل مسئله خودش مهارت میخواد. ضعف در به اصطلاح گفتگو، ضعف در تربیت فرزند، ضعف در همسرداری، اینا مهارت میخواد و جوانهای ما هیچ کدوم اینها رو نگم، هیچ کدوم از باب مبالغه است، خیلی درصد کم اینها رو وارد هستن و اگر از چنگال مسائل اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی بگریزند، اینها اصلا اینها رو رها نمی کنه و دوچار مسئله می کنه. اختلال بعدی یا مسئله بعدی، اختلال در روابط فیما بین و ضعف انسجام خانواده است.
درست.
خشونت های عجیب و غریبی که در خانواده ها رایج میشه نسبت به همسر، نسبت به فرزند، سردی روابط و طلاق عاطفی گسترش پیدا کرده، گاهی به خاطر حفظ آبرو یا هر مسئله دیگری زوجین ترجیح میدن طلاق رسمی نگیرن، اما اینقدر رابطشون سرده که دور از هم، جدا از هم زندگی هم میکنن.
اون طلاق عاطفی که
بله معروف دیگه، حالا گاهی مثلا سردی روابط مرحله داره به طلاق عاطفی هم منجر میشه.
درست.
خیانت هایی که در این اتفاق میفته و در خانواده و این اختلال رو دامن میزنه. مسئله بعدی که خیلی مسئله مهمیه، کاهش فرزندآوریه، که به اصطلاح میگم نهاد و اون کارخونه که باید این اتفاق بیفته عملا دچار اختلال در تولید. اصلا نهاد خانواده یکی از اصلی ترین کارکرداش بقای نسله، فرزندآوری و جمعیته.
درست.
ببینید من الان به شما آمار میدم، خدمتتون آمار تقریبا جدیدی هم هست، خیلی دور نیست. ناباروری زوجین ما بسیار بالاست، 20 تا 25 درصد زوجین ما ناباورند.
بچه
خب سقط جنین در مملکت ما رقمش خیلی بالاست، سقط جنین ناخواسته 40% باروری هست، یعنی وقتی زوجین باردار میشن 40% به خاطر مسائل پزشکی، زیستی، غذایی، هر چی که هست، 40% اینها ناخواسته سقط میشه.
اینا ناخواسته
هست. ناخواسته هست. 40%. یعنی این خیلی رقم بالاست.
بله بله.
برآورد میشه حداقل 500,000 سقط جنین عمدی داریم در کشور. یعنی
در مدت یک سال.
یعنی در مدت یک سال. بله. 500,000. ببینید برآورد این قضیه.
خیلی بالاست.
حالا من میگم بالاتر از اینه. برآوردها به نظر من خوشبینانش 500,000 تاست. این بله سقط جنین ها بسیار زیاد اتفاق میفته. خب این در واقع چیزی نمون دیگه در بحث فرزندآوری.
یعنی اگر همین ها درمان بشه و همین موارد
کافیه.
درست بشه
کافیه.
جمعیت کشور به روال طبیعی برمیگرده.
ما الان خب 20 الی 25 درصد زوجین وقتی نابارورن درمان بشن، خب اصلا قسمت قابل توجه از مسئله حل میشه.
درست.
بحث تک فرزندی و نهایتا دو فرزندی که در جامعه الان خیلی باب شده، فرهنگ شده. ببین در سال 70 10% خانواده ها بدون فرزند بودند. بدون فرزند اسم می‌خواستن اصلا ادامه بدن، نمی‌خواستن بچه دار بشن. الان رسیده به 25%. زوجین بدون فرزند هستند. ازدواج کردن بدون فرزندن. در تک فرزندی ها در سال 70 29% بود. به بالای 60% رسیده خانواده های تک فرزند الان، اونا که ازدواج میکنن، و دو فرزندی ها هم دیگه رقم کمتری از اونها رو به خرج میدن، در حالی که پژوهش ها نشون میده که 80% زنان دوست دارن دو فرزند داشته باشن، بالای 80%، اما به خاطر مسائل تربیتی، فرهنگی، اقتصادی نمیتونن، جرأت نمیکنن یا به هر دلیل دیگه. خب این بحث کاهش فرزند آوری یکی از مسائل اصلی خانواده ماست. بحث بعدی طلاق و فروپاشی خانواده هاست که دیگه شما میدونید دیگه به 1/3 رسیده. آقای دکتر بالاتر از دیگه الان رقم حداقل 1/3 ازدواج ها به طلاق در کل کشور و در تهران از هر دوتاش به یکیش به طلاق منجر میشه،
یعنی نصف نصف در تهران.
بله در تهران نصف نصف، در قم هم رقمش بالاست. بله.
جسارتا در استان تهران آمار رسمی سایت ثبت احوال جمهوری اسلامی ایران، آمار طلاق در استان تهران نسبت به ازدواج 45% حدود.
بله از هر دوتا یکیش
نزدیک
منجر. احسن. خب ما در بحث فروپاشی خانواده ها طلاق خودش برای براندازی فرهنگ کشور کافیه، میزان طلاقی که ما داریم. من آمار سال 95 رو دارم، نتونستم جدیدش رو پیدا کنم. 5,300,000 در سال 95 زن مطلقه و بیوه در کشور داشتیم. خب مسائل فرهنگی اینها، اخلاقی اینها، اجتماعی اینها، انسانی اینها برای واقعا براندازی فرهنگی کافیه.
بله اگر
معضل بزرگی است. بحث بچه‌ای که از اینها باقی مونده خب دچار مشکلاتی میشه. لذا اینها بالاخره باید درست بشه. کی باید درست بکنه؟ هر چی نگاه میکنم دستی از جای دیگه نمیتونه بیاد درست بکنه. کار دولت به معنی حاکمیت.
بله. خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر محمد تقی دشتی، رئیس مرکز پژوهشی مبنا. اما از حجت الاسلام و المسلم دکتر فرج الله هدایت نیا استفاده کنیم. آقای دکتر بفرمایید که این مشکلاتی که دولت و عدم حضور دولت اگر بگیم اسمش رو بهتره در امور خانواده ها و اینکه احساس تکلیف و احساس وظیفه نمیکنه در این زمینه، چه مشکلات دیگه ای غیر از این نکاتی که آقای دکتر دشتی فرمودند به وجود آورده؟
حالا من اشاره هم به مشکلات خانواده یا نابسامانی خانواده در ایران خواهم داشت، ولی مایلم قبلش این نکته رو اشاره بکنم که حقیقتا ما نمیخوایم بگیم که مشکلاتی که خانواده با اون دست به گریبانه همش به دلیل این است که دولت مسئولیت پذیر نبوده. یکیش اینه.
درست.
قطعا دلایل دیگری داره. خود تهاجم فرهنگی که همه جا ازش صحبت میشه یکی دلایل مهمه. ما اتفاقا میخواییم بگیم با توجه به این که این حجمه شدیدی که به بنیاد و بنیان خانواده وجود داره، دولت نباید خانواده رو رها کنه و پشتش رو خالی کنه. گمان میکنم در همه جای دنیا برخلاف اسناد بین‌المللی که ما عرض کردیم که خانواده باید از حد اعلای حمایت از دولت ها برخوردار باشه، در همه جای دنیا دولت ها از خانواده حمایت لازم رو به عمل نیاوردن، بلکه در بعضی مواقع در جهت تضعیف خانواده اقداماتی صورت گرفته.
دوست.
که ما هممون هم هنوز فراموش نکردیم 2 دهه در ایران تمام انرژی نهادهای حاکمیتی برای پیشگیری از زاد و ولد،
بله فرزند آوری، بله.
که در یک مقطعی البته درست بوده ای بسا، ولی شخص رهبری معظم انقلاب هم فرمود که این باید زودتر مثلا متوقف می شده. به هر صورت ما معتقدیم که خانواده حمایت‌های لازم رو به عمل نیاورده، دولت از دولت. خانواده حمایت‌های لازم به عمل نیاورده. بازم تأکید می کنم منظور اون از دولت قوه مجریه نیست. اصلا بحث سوگیری سیاسی نداره. من گمان می کنم اگه بخوایم فهرستی از مشکلات خانواده رو ارائه کنیم امکان پذیر نیست، اینقدر متکثره. خود من توفیق داشتم توی یک از پژوهش‌ها قریب 100 تا آسیب خانواده رو شناسایی کردم
که با دولت مرتبطه.
نه آسیب‌هاش،
آسیب‌های کلی. آسیب بله.
حالا اگه بخوام اینا رو طبقه بندی داشته باشیم، بخشش در حوزه تشکیل خانواده است که خانواده، تشکیل خانواده با دشواری‌های مواجه است که حمایت لازم رو از حاکمیت میطلبه. بخشی از این مشکلات در حوزه ناپایداری روابط همسریه. حوزه مربوط به حوزه فرزندآوری و فرزندپروریه.
درست.
اشاره کردن. البته آمارها مستحضر هستید. ما در کشورمون یک مبنای آماری قابل اتکای گاهی متعارضه. بله، مثلا آمار ازدواج و طلاق چون در ایران ثبت میشه، ثبت رسمی، آمارهاش قابل اتکاست. مثلا همین آماری که دکتر اعلام فرمودن که زنان
بیوه و بی سرپرست
فرمودید، آمارتون
و بیوه رو میفرمایید.
آماری که من از مرکز ملی آمار ایران مشاهده کردم، کل زنان و مردان، نه زنان فقط، زنان و مردانی که در حالت تجرد ثانویان قبلا متأهل بودن، الان به دلیل بیوگی یا طلاق، حدود 4 میلیون با اندکی، که از این تعداد حدود 1 میلیون، بله قریب به 1 میلیون، شاید 800-900 هزار تا اندکی متفاوت، مردانن، بقیه زنان. دلست. بالای 3 میلیون خوردی زنانن. این دلیلش همینه که این آمار 5 میلیون رو من از بعضی از نمایندگان مجلس هم شنیدم.
بله.
احتمالاً شما از بعضی مراجع این آمار رو دارید.
مربوط به نیروی انتظامی.
بله، پس آمارها خیلی دقیق
بله،
نیست.
بله، نمیشه خیلی روش.
آمارهای ازدواج و طلاق چرا؟ شما اشاره کردید، ایشون هم دکتر اشاره کرده، در کل کشور سال 98 تقریبا نزدیک 33% اندکی مونده، یعنی خیلی بله، 33 یه حدود 1/3. اما تو استان تهران از 45% فراتر رفته و ما بعضی از مناطق استان تهران را از 50% هم فراتر داریم.
بله، بله.
استان تهران 45% و اندی.
درست.
در بخش تشکیل خانواده، بخشیش اقتصادیه، بخشیش فرهنگیه. ما الان نمیخوایم واقعا مثلا حوزه نظام وظیفه به عنوان یک مانع جدی در تشکیل خانواده جوانان، خب نظام وظیفه رو حاکمیت باید مدیریت کنه دیگه. ناامنی شغلی و بیکاری ها و بحث مسکن و و و, و که الان فرصتش نیست. فکر میکنم نتیجه گیری این بحث کنونی ما این است که خانواده دچار بحرانه. دولت اگه ازش حمایت نکنه، فرایند فروپاشی خانواده شتاب میگیره.
شتاب میگیره. خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر فرج الله هدایت نیا، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. تقریبا چکیده ای از کل بحثی که توی این برنامه فقه پویا تقدیم از دانشمند شد تو هم یکی دو جمله آخر شما گنجانده شد، که ما در برنامه فقه پویا این برنامه و دو برنامه پیش رو به بررسی فقهی و حقوقی مناسبات دولت و خانواده میپردازیم. به گفته آقای دکتر هدایت نیا، حقوق عمومی خانواده عنوان گذاشتندیشون و با این عنوان کار رو پیگیری میکنیم. و همچنین آقای دکتر محمد تقی دشتی مباحثی در مورد اهمیت و ضرورت دخالت دولت در خانواده نکاتی رو گفتن و به این نتیجه رسیدیم که باید دولت فعالتر در امور خانواده مداخله کنه، باید به تعهداتی که در زمینه خانواده داره عمل کنه تا انشالله این روند انفجاری که شاید بتونیم بگیم در خانواده ها داره اتفاق میفته یه مقداری کنتر بشه و انشالله به صفر برسه. ممنون و متشکرم از شما عزیزان شنونده. برنامه فقه پویا در این لحظه به پایان میرسه. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی هم داشتید با ما در میون بگذارید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553. تا برنامه بعد التماس دعا، خدا یار و نگهدارتون.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت.